بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. حضور همه شما عزیزان و بزرگوارانی که مخاطب برنامه خواهید بود سلام عرض میکنم. رحمت واسعه الهی رو برای فرد فرد شما از محضر پروردگار تمنا میکنیم و عنایات ویژه پروردگار رو برای این سلسله مباحث جویا هستیم. خدا رو سپاسگزار هستیم که توفیقی دست داد که انشاءالله به صورت فشرده یک دوره مباحث تفسیری قرآن کریم رو مرور کنیم. البته سعی بران است که به صورت موجز و بیان نکاتی که لازم به نظر می رسد انشاءالله بحث رو ادامه بدیم و در این مجموعه بر دو امر بیشتر تکیه خواهد شد. امر اول مباحث معرفتی و اعتقادی است که انشاءالله در خلال آیات و مباحث قرآنی به اونها میپردازیم و دوم مباحث تربیتی و اخلاقی. در آغاز راه از محضر پروردگار متعال و از عنایات امام عصر ارواحنا له الفدا استمداد میطلبیم که انشاءالله این مجموعه رو آنچه که رضای او در آن است کمک کند و طبق رضای او تنظیم بشه. خب ما طبیعتاً بحث تفسیر رو باید از سوره مبارکه حمد آغاز کنیم، اما طبیعی است که باید با مقدمه ای وارد بحث بشویم. مناسب ترین مقدمه رو بنده توصیفی درباره خود قرآن از قرآن کریم به نظرم میرسه و به خصوص چون بحث تفسیره توصیفی که در زمینه هدایت هست. میدانیم که قرآن کریم یک مجموعه علمی ارزنده فوق‌العاده عظیم در عالم بالا در نزد خدای رحمان است. خداوند این قرآن رو به زبان عربی برای ما نازل کرده که ما بتوانیم از او بهره‌مند بشیم. در آیات اول سوره زخرف چنین می‌خوانیم: بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این قرآنی که در پیش روی شماست، این عبارات نورانی، این کتاب آسمانی، ما آن را یعنی آن کتاب مبین را، قسم به کتابی مبین، ما آن کتاب مبین را به صورت عباراتی به زبان عربی برای شما قرار دادیم، باشد که شما تعقل کنید و متوجه شوید و بتوانید آن را بفهمید. و حال آنکه نسخه اصلی این کتاب در ام الکتاب یا در لوح محفوظ یا در کتاب مکنون که سه تعبیری است که قرآن کریم برای ظرف قرآن در عالم بالا به کار میبره، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، آیه آخر سوره بروج، انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم در همین سوره، و در سوره واقعه می فرماید که فی کتاب مکنون لا یمسه الا المتحرون. این قرآن در عالم بالا در کتابی دور از دسترس و پوشیده است که جز دست متحران کسی را بدان راهی نیست و دستی بدان نمی رسد. در اینجا هم می فرماید که ما این قرآن را به زبان عربی برای شما نازل کردیم و حال آنکه نسخه اصلی این قرآن در ام الکتاب در نزد ما حقیقتی است علی و حکیم، بلند مرتبه و حکیمانه. البته آنچه که در عالم بالاست دیگه لفظ نیست، حقایق عینی عالم و حقایق علمی نزد خداوند نازل میشه، در قالب عبارات عربی در اختیار ما قرار میگیره. اگر ما در مجلسی حضور داشته باشیم، آنچه که در این مجلسه با یک نگاه میبینیم، کسی که به اینجا راهی نداره اگر بخوایم برای او تفهیم کنیم، لاجرم باید دیده های خود رو در قالب عبارات به او تحویل بدیم. در قرآن گویا چنین اتفاقی افتاده، حقایق عینی عالم که در ام الکتاب الهی است در قالب عبارات بشری نازل شده که ما بتوانیم متوجه بشیم. البته همین عبارات در حد اعجازه، همین عبارات دریای بی‌پایانی است که هیچ کس رو یارای رسیدن به همه این مفاهیم نیست جز معصومین علیهم السلام، جز 14 نور مقدس. بنابراین ما این مجموعه رو که در اختیار داریم حقیقت عظیمی است. در سوره واقعه بعد از بیان همین نکته می‌فرماید افبهذا الحدیث انتم مدهنون، آیا با چنین گفتاری شما سستنگاری می‌کنید؟ انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این حقیقتی است پوشیده و دور از دسترس، قرآنی است کریم در کتابی مکنون و پوشیده که جز مطهران را کسی بدان دست نرسد. تنزیل من رب العالمین، این رو خداوند در قالب این عبارات برای شما نازل کرده. افبهذا الحدیث انتم مدهنون، آیا به چنین گفتاری شما سستنگاری میکنید و باری به هر جهت با او برخورد میکنید؟ آیا در روی زمین ما کتابی در این قالب به این نورانیت سراغ داریم که به سراغ او برویم و به قرآن کم توجه باشیم؟ خب در این ارتباط ما یک آیه از قرآن رو یا یک آیه و مختصری آخر آیه 15 و آیه 16 سوره مائده رو مورد بحث قرار میدیم که در این آیات و در این عبارات قرآن کریم جهت هدایتی خود رو معرفی میکنه. این کتابی که در عالم بالا بود به این گونه بر ما نازل شد و در اختیار همگان قرار گرفت. خدای رحمان او رو در قالب عبارات بشری برای ما نازل کرد که ما بتوانیم بخوانیم و بفهمیم و تعقل کنیم. و در این آیات سوره مائده قرآن کریم جهت هدایتی او رو بیان میکنه که همین عبارات که امروز در اختیار شماست و شما میخوانید و میفهمید، لااقل بخشی رو میفهمید، همین عبارات چه اندازه میتواند انسان رو به نور و رحمت برساند. حالا به این آیات توجه کنیم. جمله آخر آیه 15 و آیه 16 از سوره مبارکه مائده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین، یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. قرآن در این عبارات کوتاه اولا خود رو معرفی می کند، دوم خود رو کتاب هدایت بشر اعلام می کند، سوم جهات هدایت رو و مراتب هدایت رو که از قرآن میسر است به دست بیاریم برای ما بیان می کند. به این عبارات باید با عنایت توجه کنیم. قد جاءکم من الله نورا و کتاب مبین، به تحقیق از ناحیه خداوند برای شما نوری و کتابی روشنگر آمده است. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. خداوند به وسیله این کتاب به هدایت می کند هر کس را که در تبعیت و پیروی از رضوان خدا باشد به همه راه های سلامت. خداوند با این کتاب تمام کسانی را که در پی رضوان او هستند به همه راه های سلامت هدایت می کند و یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه و آنان را از ظلمت ها به نورانیت خارج می سازد، از ظلمت ها خارج می گرداند و به نورانیت می رساند به اذن خودش و یهدیهم الی صراط مستقیم و آنان را به سوی راه راست و صراط مستقیم هدایت می کند. خب در عبارت اول چهار عبارت، یک عبارت معرفی قرآن، سه عبارت بیان هادی بودن و هدایتگری قرآن کریم. در عبارت اول معرفی قرآن، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. به تحقیق از ناحیه خدا برای شما نوری و کتابی روشنگر آمده. خب در همین عبارت دقت کنیم چند نکته مطرحه. یک، قد جاءکم، برای شما اومده. قرآن کتابی است برای انسان. قد جاءکم، به سوی شما و برای شما این قرآن آمده. دوم، من الله، از ناحیه خداست. این قرآن از طرف او آمده. بعدم در جمله بعد می‌فرماید که خدا با این قرآن هدایت می‌کند. سه تعریف از قرآن دیده میشه. یک، کتابی است برای انسان، قد جاءکم. دو، کتابی است از آن خدا، من الله، کتاب الله، که کتاب الله به قرآن زیاد اطلاق شده. سه، نور و کتاب روشنگری است برای هدایت، کتاب هدایت. جمع این سه تعریف رو می توانیم در این جمله خلاصه کنیم. قرآن کتاب خداست، قرآن کتاب انسانه، قرآن کتاب هدایته. پس قرآن کتاب هدایت انسان به سوی خداست. قد جاءکم، این کتاب برای شما اومده. چقدر ناسپاسیست که بندگان خدا بخوان به اون چه که خداوند برای هدایت و نورانیت و رشد و تعالی اونها فرستاده بی توجه باشد. افبه هذا الحدیث انتم مدهنون. ما خدا رو شکر میکنیم که جامعه ما، خانواده های ما، ما رو با قرآن آشنا کردن و امروز کم و بیش با این کلام خدا ارتباط داریم و البته باید تلاش کنیم این ارتباط رو روز به روز بیشتر کنیم و از قرآن نور بگیریم. قد جاءکم من الله. نکته دوم اینه که این کتاب از طرف خدا اومده. این نکته بسیار مهم نیست. خداوند علم مطلقه. پس هر آنچه که از طرف اوست فقط علم و دانشه. اما اونچه که از طرف بشر هست آمیخته است از علم و ظلم، از علم و جهل. آمیخته است از نور و ظلمت. چون بشر یه فطریاتی داره، خداوند در فطرت او حقایقی رو قرار داده، حقایقی رو درست میبینه. از اون طرف شرارتهایی در وجود اوست، هوای نفس هست، القاعات شیطان برای او هست، یکی یه ظلمتهایی هم در وجود اوست. و همینه که در آیات بعد، در عبارات بعد میگن که خدا با این قرآن شما را از همه ظلمت‌ها خارج می‌کنه، از ظلمت‌های نفسانی و محیطی شما را بیرون میاره، به خاطر که انسان هم نورانیت در وجودش هست و هم ظلمت‌ها. نورانیت مثل فطرت توحیدی، عواطف انسانی، تمام اینها رو خدا در وجود ما به ودیعت گذاشته، میل به تعالی و معنویت. اینها نورانیت هایی است که در وجود ما هست. در همه انسان ها هم خدا کم و بیش قرار داده، کم و زیاد هست، اما این نیست که در کسی هیچ کدام یا یه قسمتی نباشه. خب این نور و ظلمت در انسان هست، در جامعه هم هست. بنابراین کسی که دانشمندی که دست به قلم میبره کتابی رو مینویسه، آیا تمام اون چه که در قلم اوست و بر قلم او جاری میشه یا بر زبان او جاری میشه، همه او برخواسته از مبانی نورانی است یا نه قسمتی از او فطریات انسانی است که نورانی است و پاکه، قسمتی هم از هوای نفسه، قسمتی هم از جهله، قسمتی رو هم اشتباه فهمیده. معمولا دانش بشری این چنینه. حتی دانش‌های تجربی از این مسئله در امان نیست. ما می‌دونیم دانش‌های تجربی رو با آزمون و خطا پیش می‌رن. در عمر گذشته خود سراغ دارم، موارد متعددی رو به یاد میارم که دارویی وارد بازار شد، خیلی زود او رو منتفی کردن. گفتن گرچه این دارو از جهتی مفیده ولی عوارض ناشناخته‌ای داشت. در علوم انسانی که الا ماشاءالله اختلاف نظر، حرف‌های متشتت، نگاه‌های متفاوت، اینا حالا کدوما درسته؟ آیا همه درسته؟ اگر همه اینها صحیحه چرا این همه تعارض؟ دستاورد بشری آمیخته است از حق و باطل، از نور و ظلمت. ولی کلام خدا سر تا سر علمه و نوره. ما هیچ مکتبی در روی زمین نداریم که تمام او باطل باشه. حتی مارکسیستا خب یه سری حرفای حق داشتن، چون انسانه، یه سری حرفای فطری هم میزن. مبانی او مکتب ظلمت است و کفر و فساد و بطلان. دنیای غرب هم امروز همینطوره. یه سری حرفای زیبا و قشنگی دارن، بعضی حرفاشون هم صحیحه. نمیگیم همه حرفای اونا باطله، اما مجموعه رو باید ببینیم. حالا اینجا سوال اینه که انسان وقتی میخواد از چیزی تقضیه بکنه، آیا کافیست برای او که بخشی از مواد خوراکی یک غذا سالم باشه یا به دنبال غذای استاندارده؟ استاندارد یعنی 100% باید سالم باشه. ما دنبال غذایی میکردیم که ذره ای درش آلودگی نباشه. اگر در یک ظرف غذا قطره ای آلودگی بچکه، فرض کنید ظرف آلوده ای رو رد میکنه، قطره ای از او در ظرف غذای ما بچکه، او غذا رو نمیخوریم، نبایدم بخوریم. جالب حدیثی است از امام مجتبی سلام الله علیه، فرمودن تعجب میکنم از کسانی که در غذای جسمشون مراقبت میکنن اما در غذای روح و قلبشون مراقبت نمی کنن. همین که بعضی حرفای یه مکتبی رو زیبا می بینن میرن تابع اون مکتب میشن. خب همیشه سم رو در داخل شیرینی به خورد انسان میدن. مکاتبی که آمیخته ایست از حق و باطل، آیا میشه ازش پیروی کرد؟ خب اینا انسان تو به زلالت و گمراهی میبرن، مسموم میکنن. به این که بعضی از مطالبشون زیباست که نباید اکتفا کرد. حالا سوال بعد اینه، من از شما سوال میکنم و از خودم، از همه، در روی این کره زمین کدام کتاب، کدام مکتب، کدام مجموعه آموزشی به خصوص در علوم انسانی و معارف و علوم تربیتی رو سراغ دارید که 100% علم و دانش و حقیقت باشه، اشتباهی در اون نباشه، خطایی نباشه، نگاه باطلی او رو تنظیم نکرده باشه؟ بله، حقایق در همه نوشتارها و کتابها هست، اما ظلمتها هم هست. کدام کتابی، کدام مجموعه‌ای رو غیر از قرآن و مکتب اهل بیت، غیر از وحی الهی سراغ داریم که بتونیم بگیم همش حق؟ ولی درباره این قرآن، خود قرآن چنین می‌فرماید در سوره مبارکه اعراف آیه 52: ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم. ما یک کتابی برای اینها آوردیم که بر اساس دانش او رو گسترده ایم و باز کردیم. آنچه در این کتاب علم، لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، کلمه ای باطل از گذشته و آینده در این قرآن راه نداره. خب ما یه چنین مجموعه ای در برابر ماست، آیا حق او رو ادا می کنیم؟ امیدواریم که خداوند این توفیق رو به ما عطا بکنه. قد جاءکم من الله. پس نکته اول این که این کتاب برای ما آمد، نکته دوم این که این کتاب من الله، و سوم میگن نورون و کتاب مبین. این قرآن نوره. چرا؟ چون نور خدای رحمانه. در آیه 35 سوره نور میفرماید که الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمین است. و بعد در همین آیه وجود مقدس معصومین علیهم السلام رو مثل های نور خدا معرفی میکنه. خب اینجا هم قرآن رو میفرماید نوره، چون کلام خداست، هر چه از خداست نوره. امیر المؤمنین نور، رسول خدا نوره. اتفاقا در تفسیر قمی در ذیل همین آیه نور رو به امیر المؤمنین و ائمه هدا علیهم السلام برگردوندن، میگن قد جاءکم من الله نورون، یعنی ائمه هدا، و کتاب مبین، یعنی قرآن کریم. خب این با حدیث ثقلین هم کاملا هم افقه که بعد از پیغمبر اکرم این دو ثقل و این دو شیء نفیس گران بها هدایت امت اسلامی رو تضمین میکنن که اگر کسی به هر دوی اینها متمسک بشه خداوند حتما او را هدایت خواهد کرد و هرگز گمراه نخواهد شد، نه به یکی از این دو. خب قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، این یک معرفی از قرآن. قرآن کتابی است که خدا فرستاده، پس همش علم و دانش. سر سوزنی یک کلمه باطل در او راه داره، برای شما فرستاده. نور است و کتاب مبین. مبین یعنی روشنگر، اسم فاعل از باب افعال. خب عبارت دوم، یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. خداوند با این کتاب هدایت می کند هر کسی را که، یا کسانی را که، اتبع رضوانه، تبعیت کند رضوان خدا را، پیگیر رضوان خدا باشه، برای خوشنودی خدا به سراغ قرآن بیاد، به همه راه های سلامت، سبل السلام. خب اولا این قرآن رو کتاب هدایت معرفی میکنه. در باب هدایت چهار محور رو مطرح میکنه: هدایت کننده، وسیله هدایت، هدایت شونده و جهت هدایت. چه کسی هدایت میکند؟ یهدی به الله، معلوم هدایت دست خداست. اگر قرآن هم کتاب هدایته، خداوند با این قرآن هدایت میکنه. اما نکته مهم اینه که وسیله هدایت قرآن. اگر ما بخواهیم از هدایت الهی بهره‌مند بشیم باید به سراغ قرآن بیاییم. یهدی به الله، خدا هدایت میکند، اما با این قرآن هدایت میکند. اگر ما با قرآن مأنوس باشیم، خدای رحمان از طریق الفاظ این قرآن نور هدایتش رو بر قلب ما وارد میکنه. نسیم ملکوتی ممکنه از بالا بیاد، اما از پنجره وارد اتاق انسان میشه. پس باید پنجره رو باز کنیم، خود را در معرض این نسیم ملکوتی قرار بدیم. الفاظ قرآن پنجره های آسمانی هست، باید پنجره ها رو به روی خود بگشاییم تا اون نسیم هدایت الهی از عالم غیب قلب ما رو فرا بگیره. پس باید با قرآن مأنوس باشیم. اگر بخواهیم هدایت قرآن قلب ما رو فرا بگیره، اگر بخواهیم هدایت الهی ما رو احاطه بکنه و نور هدایت وجود ما رو مزین به نور معنوی خدایی بکنه، باید با قرآن و بعد هم با کلمات اهل بیت علیهم السلام مأنوس باشیم. و به حق این امریست که تجربه شده. همین قرآن رو آدم بخونه، آرام آرام در معنای او فکر بکنه، چیزی نمی گذرد که قلب انسان دگرگون میشه، خداوند متعالی کند مقام مرحوم آیت الله بهجت رو با جمعی از آیون روحانیون در خدمت ایشون بودیم. کلمات و سخنانی گفتن، دلها رو متوجه کردن. یکی از آیون گفت که اجازه بدید ما هر از گاهی به حضور شما برسیم و از نصایح شما بهره مند بشیم. فرمودن من راه دیگری به شما نشان میدهم، کتاب جهاد و نفس وسائل و شیعه رو بگیرید، روزی یک حدیث رو مطالعه کنید اول صبح. این حدیث رو با مطالعه برش عالم میشید، اما منظور من این نیست. تا حدیثی که شسته و رفته و روشنه، تا فردا این حدیث رو باهاش مأنوس باشید. حالا این تعبیر رو بنده عرض میکنم، این حدیث رو هضم کنید، جزء وجود خودتون کنید. فردا حدیث دوم رو اگر یک سال چنین کردید، شخصیت ایمانی شما در سال بعد متفاوت خواهد بود. حالا بنده این نکته رو راجع به قرآن هم عرض میکنم، ما قرآن روزانه میخوانیم و باید هم بخوانیم. حدیث صحیحی در اصول کافی کتاب فضل قرآن از امام صادق علیه السلام آمده که القرآن و عهد الله الی خلقه، قرآن عهد خداست بر بندگانش یا الی خلقه. فیم بقیل المرء المسلم این غره الى عهده، پس سزاوار است که انسان مسلمان بر این عهد الهی بنگرد. و ایقرع منه فی کل یوم خمسین آیه، هر روز 50 آیه از او رو تلاوت کنه. اگر ما روزی 50 آیه قرآن رو باهاش مأنوس بشیم، در یک سال 4 بار قرآن رو مرور میکنیم. با ماه رمضان 3 بار، یعنی هر 4 ماه 1 بار، 1 بار هم ختم ماه رمضان، میشه 4 بار در سال. و این قلب انسان رو دگرگون میکنه، به خصوص اگر هنگام خواندن تدبر کنیم، تأمل کنیم، بیندیشیم، درگردیم. به هر حال این انس روزانه با قرآن دستوری است که به ما دادن ائمه ما علیهم السلام. خودشون هم بر این سنت بودند، از امام رضا علیه السلام که نقل شده خیلی زود به زود قرآن رو ختم می کردن. یهدی به الله، و پس خداوند هدایت می کند اما با این قرآن. ما هرچه از عمر خود رو در فهم قرآن، انس با قرآن و بعد هم کلمات معصومین علیهم السلام مصروف بداریم، یقین کنیم که ضرری متوجه ما نشده. کاری بهتر از این نبوده که انجام بدیم. بخشی از عمر خود رو باید برای قرآن و احادیث بگذاریم. خب یهدی به الله، اول هدایت دست خداست، دوم با قرآن هدایت میکند، که البته اگر نور رو امیر المؤمنین و ائمه هدا بگیریم، باید بگیم که با قرآن و اطرت خدا هدایت میکنه. سوم، چه کسی رو هدایت میکند؟ من تبع رضوانه، هر کس برای خوشنودی خدا به سراغ قرآن بیاد، حتی یک صفحه قرآن بخونه متحول میشه، یعنی یه اثری در وجود او خواهد داشت. یهدی به الله من اتبع رضوانه. خب این سومین محور هدایت. چهارمین محور، به کجا هدایت می کند؟ سبل السلام، به راه های سلامت. هر چه راه سلامت و امنیت هست، قرآن ما رو به او هدایت می کنه بدون شک. تا تمام راه ها رو به ما میآموزه. راه های عبادت و بندگی، نماز و روزه، حج، جهاد، احسان به بندگان خدا، صله رحم، راه های پرهیز از آلودگی ها و ترک گناه، هر چه حلال بوده در این قرآن، هر چه طیب و پاکیزه بوده خداوند در این قرآن فرموده حلال، هر چه آلودگی بوده فرموده که حرام. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، در آیه 157 سوره اعراف در وصف پیغمبر اکرم است. پس این قرآن ما رو به پاکیزگی ها، به نورانیت، به صفا و صمیمیت و به مهر و محبت و خوبی ها و پاکی و تقوا و به همه راه های امن و سلامت هدایت میکنه. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. خداوند با این کتاب همه کسانی رو که در پی رضوان خدا باشن به راه های سلامت هدایت میکند. این اولین مرحله از هدایت قرآنه، یعنی دونه دونه راه های خیر رو به ما نشون میده. اگر کسی قرآن بخونه متوجه میشه که باید در خط بندگی خدا حرکت کنه، متوجه میشه که باید متقی باشه. اگر کسی با قرآن مأنوس باشه ظلمت گناهان رو میفهمه، نور عبادت رو درک میکنه، تمایل او به سوی عبادات، به سوی کارهای خیر زیاد میشه، تمایل او نسبت به آلودگی ها و گناه کم میشه. خب این نور و کتاب الهی اولین مرحله هدایتش اینه. دومین مرحله هدایت، و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، خداوند با این قرآن خارج میسازد کسانی رو که در پی رضوان خدا هستند، اینها رو خارج میسازد از ظلمت ها به سوی نور به اذن خودش. و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، این مرحله دوم هدایته. وقتی که انسان مؤمن راه های امن و سلامت الهی رو پیگیری کرد، مرحله بعد اینه که وجود او نورانی میشه و ظلمت ها از وجود او آرام آرام رخت برمیبندن. این بحث رو انشاءالله در برنامه بعد در خدمت شما خواهیم بود. خداوند دلهای ما رو با قرآن و اطرت و محمد و آل محمد گیش از این پیوند بده. و السلام علیکم و رحمت الله.